ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی حملات شبه نظامیان داعش، هزاران نفر از اهالی تکریت و سامره شهرهای خود را ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی در کربلا مردم عراق را به دفاع در برابر داعش فراخواند. وزارت خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ایران به عراق را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند، به دنبال حملات شبه نظامیان داعش به تکریت و سامره در دو روز گذشته، سازمان بین المللی مهاجران از فرار حدود 40,000 نفر از اهالی این شهرها در روزهای اخیر گزارش داده است. این سازمان بین المللی که مرکزش در ژنو سوئیس است، نسبت به احتمال پیدایش بحرانی انسانی در عراق هشدار داده است. چند روز پیش این سازمان بین المللی از خروج حدود 500,000 نفر از اهالی موصل از شهر گزارش داده بود. از سوی دیگر امروز ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از اعدام و قتل شهروندان عراقی توسط شبه نظامیان اظهار نگرانی کرد و گفت احتمالاً صدها نفر در این حملات کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته و زخمی شدگان حملات چند روز اخیر در موصل، تکریت، سامره و دیگر شهرهای عراق منتشر نشده است. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر کربلا از گروه‌های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ مهدی کربلایی گفته از شهروندانی که می توانند سلاح به دست گیرند باید با پیوستن به نیروهای امنیتی و نظامی عراق با گروه‌های تروریستی بجنگند. شورشیان داعش طی روزهای گذشته بخش‌های عمده‌ای از عراق را به تصرف خود درآوردند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با تروریست ها به مبارزه برخاستند. بیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار گزارشی از اعزام 2 گردان سپاه پاسداران به داخل مرزهای عراق نوشته بود. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده است نوشته بود که 2 گردان از نیروهای سپاه پاسداران روز چهارشنبه از ارومیه و لرستان به عراق اعزام شدند تا در برابر حملات احتمالی گروه داعش به شهرهای بغداد، کربلا و نجف از این شهرها دفاع کنند. معاون وزیر اطلاعات در ایران امروز در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در 1 ماه گذشته توسط کارکنان آن وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی تأکید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در کشور است. او اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیتشان نکرد. دومین روز از بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل جریان یافته و امروز قرار است 3 بازی برگزار شود که 1 بازی همینک میان مکزیک و کامرون در حال برگزاری است. خب، با مهدی رستمپور، کارشناس جهان ورزش، همراهیم. آقای رستمپور، بفرمایید که امروز چه دیدارهایی در حال برگزاری است و فعلا که بازی تیم‌های ملی مکزیک و کامرون جریان داره، چگونه رفته این بازی تا کنون پیش؟
بکتاش عزیز، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بازی بسیار خوبی، علی‌رغم اینکه بارون به شدت داره میباره و کارو سخت میکنه یه مقدار برای هر دو تیم، اما پر هیجان داره دنبال میشه. دلیل این که این بازی انقدر هجومیه اینه که هر دو تیم میدونن اگر قصد دارن صعود کنن با توجه به حضور دو تیم قدرتمنده برزیل و کرواسی در همین گروه، ناگزیر هستن که 3 امتیاز بازی رو نصیب خودشون بکنن و نیاز مبرمی به برد دارن. به همین خاطر توی همین نیم ساعت اول 3 تا گل به ثمر رسید، اما خب دوتاش به دلیل آفساید و یکیش هم به دلایلی نامعلوم مردود اعلام شد. فعلا نتیجه مساوی 0-0 هستش.
شگفت انگیز مردود شدن 3 گل، اون هم در هنوز نیمه اول. و اما بفرمایید آقای رستم‌پور که دیدارهای دیگری که امروز برگزار بشه در گروه ب، اسپانیا و هلند که تکراری است از فینال دوره گذشته جام جهانی، و همچنین شیلی و استرالیا. استرالیا خوب از حوزه AFC پا گذاشته و برای ایران حائز اهمیته، چون که نماینده دیگر قاره آسیا و اقیانوسی هست، یعنی دو قاره آسیا و اقیانوسیه که در بازی ها حضور دارن.
همینطوره، بازی اسپانیا و هلند چنانچه اشاره کردید تکرار فینال دوره قبلی. اسپانیا همون تیمه با همون ساختار تاکتیک و همون سرمربی، اما هلند تغییر کرده، برت فان مارویک رفته و با یه تفکر جدید این تیم پا به این مسابقات گذاشته. طبق اونچه که آرین روبن ستاره هلند اعلام کرده، تیمی که بسته قرار بازی کنه با ساختار مستحکم دفاعیش و بازیکنان تازه‌ای که به این تیم اومدن، یعنی تو تیم هلند هیچ بازیکنی 100 بازی ملی نداره، یعنی اسنایدر اگر بازی کنه امروز میشه 100 بازی ملی، اما در ترکیب اسپانیا 5 بازیکن داریم که بیش از 100 بازی ملی داشتن، سالها در کنار هم بازی کردن. خیلی سخته با توجه به اینکه آقای خمسه‌پور تیمی که در این گروه دوم بشه به احتمال زیاد بعد تو مرحله بعدی با برزیل بازی کنه. طبعا نه اسپانیا و نه هلند دوست ندارن در خاک برزیل با این تیم مواجه بشن و به همین خاطر تلاش میکنن که این بازی رو ببرن و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی بشن.
آقای رستم‌پور، خب تیم ملی هم روز دوشنبه اولین بازی خودشو در چارچوب دیدارهای جام جهانی مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. بفرمایید که وضعیت در اردوی تیم ملی چگونه هست؟
خیلی خوبه که تیم ایران بازیاش، در واقع نخستین مسابقه‌ای که بعد برگزار کنه، روزهای اول و دوم جام نبود و مقدار زیادی از استراب و هیجاناتی که میتونه کاذب باشه برای یک تیمی در حد و اندازه ایران که برخی از بازیکناش خب مطلقاً میادین بزرگ جهانی رو تجربه نکردن و رفته رفته تطبیق پیدا میکنن با فضای جام بیستم. از طرفی خب وقتی که گری لینکر آقای گل جام جهانی 1986 پیشبینی کرده که مسی مقابل ایران هتریک میکنه، یا سایت ها و رسانه های مختلف مدام دارن در مورد اینکه تیم ایران شانسی نداره صحبت میکنن، کارلوس کیروش در کنفرانس خبری دیروزش گفته که طوری درباره گروه ما صحبت میکنن که انگار فقط 3 تا تیم تو این گروه هست، اما ثابت خواهیم کرد که تیمی هستیم که برای مبارزه و تلاش پا به این مسابقات گذاشتیم و تا سرحد توان، این گفته خود کارلوس کیروش است، تا سرحد توان برای شاد کردن مردم ایران مبارزه خواهیم کرد.
یک ویژگی که شبیه میرسه، به نظر میرسه خیلی شبیه با وضعیتی که کره جنوبی در دوره پیشین جام جهانی، در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی داشت، کره جنوبی تقریبا در همین گروهی که الان ایران قرار داده قرار داشت، با این تفاوت که به جای بوسنی هرسگوین یونان بود و کره جنوبی در اون بازی ها تونست که در دوره پیشین جام جهانی 2-2 با نیجریه کنه، 4-1 از آرژانتین باخت ولی 2-0 یونان زد و به عنوان تیم دوم تونست همراه آرژانتین به دور بعد راه پیدا کنه. پس ایران هم به عنوان تیمی ناشناخته برای رقبا شاید بتونه این بخت رو داشته باشه که اون آرزوی دیرینه که راهیابی به دور بعدی مسابقات رو تحقق ببخشه.
امیدواریم واقعا. درست فرمودید. البته خب به هر حال کره جنوبی تیمیه که از جام جهانی 1986 به بعد تو تمام دوره ها حضور داشته. ایران یه درمیون طی دوره های اخیر در جام جهانی حاضر بوده و همونطور که اشاره کردید هرگز به دوره بعدی هم صعود نکردیم و با این حال این امیدواری هست که اگر ایران بتونه از کمند نیجریه به سلامت عبور کنه، امیدوارانه تر دو بازی بعدی خصوصا بازی آخر مقابل بوسنی رو برگزار کنه. این بخت برای همه تیم‌ها وجود داره و حالا که این ابراز امیدها رو داریم انجام میدیم، برای تیم ملی والیبال هم که الان مقابل برزیل قرار گرفته و الان البته عقب هستش تو این نتیجه‌ای که ثبت شده و ما داریم هر دو به اتفاق بازی رو می‌بینیم، امیدواریم والیبالیستا هم بتونن پیروزی درخشان بازی قبلی مقابل برزیل رو امروز هم تکرار کنن.
خوب اشاره کردین آقای رستم‌پور. هم اکنون که با شما صحبت میکنیم ست اول جریان داره و البته تیم برزیل، تیم والیبال برزیل در لیگ جهانی در تهران 11-9 پیش است. این بازی ها رو چگونه میبینین برای تیم ملی والیبال ایران؟
خب با توجه به اینکه خولیو ولاسکو رفت، جای خودش رو اسلوبودان کوچ داد و یه سرمربی که تجربه سرمربیگری ملی رو هرگز نداشت، اما بعد از اون شکستی که ایران در دو بازی متوالی از ایتالیا خورد، توی برزیل خیلی خوب متحول و کاملا با نمایشی متفاوت ایران بازی کرد با بازیکنهای تازهی که به ترکیب اضافه شدن. الان هم با توجه به هیجانی که تو سالن 12,000 نفری آزادی هست و ایران میزبانه، اگر ایران همون نمایش دیدار قبلی رو تکرار کنه، چنانچه رزنده سرمربی برزیل هم اشاره کرده، ایران تیم بهتریه در مقطع کنونی نسبت به والیبال برزیل.
سپاسگزاریم مهدی رستم‌پور، کارشناس جهان ورزش، در بخش‌های آینده و در روزهای آینده همراه رادیو فردا خواهد بود با تفسیرها و بررسی‌های دیدارهای جام جهانی 2014 برزیل.
سپاسگزارم.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. قیمت نفت خام در پی بروز نارامی ها در عراق افزایش یافت و به بالاترین سطح در 10 ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری ها قیمت پایه نفت شیرین آمریکا در پایان وقت معاملات پنجشنبه شب در بازار نیویورک با افزایشی بیش از 2 دلار در هر بشکه مرز 107 دلار را پشت سر گذاشت. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در پی تحولات عراق و همچنین اعلام کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به بیش از 106 دلار در هر بشکه افزایش یافت. افزایش خشونت‌ها در کشور عراق که در حال حاضر پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت اوپک است، به نگرانی‌ها از وضعیت عرضه نفت در آینده دامن زده است. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر در شهرهای صنعتی ایران شده است. کمال پیرمازن نماینده اردبیل در مجلس به خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال ادعای آلوده بودن بنزین های وارداتی را سیاه نمایی مخالفین رئیس جمهوری برای به گفته او رسیدن به منافع جناحی توصیف کرد. اخیراً شماری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی مدعی شدند که بنزین‌های وارداتی آلود است. تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود با سرکار آمدن دولت 11 متوقف شد و وزیر نفت واحدهای پتروشیمی را از تولید بنزین که گفته می شود آلوده و سرطان‌زاست منع کرد. تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت در بیانیه‌های جداگانه آلوده بودن بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها را تأیید کردند. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در 8 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی ایران برای ایجاد شغل رقم خورده است. حسن تایی در گفتگو با ایرنا شماره شغل‌های ایجاد شده در دو دولت محمود احمدی نژاد را در مجموع 740 هزار شغل اعلام کرده که به معنای ایجاد کمتر از 100 هزار شغل جدید در هر سال است. به گفته معاون وزیر کار، متوسط رقم سالانه شغل‌های ایجاد شده در دوره 5 ساله 80 تا 85 در دولت محمد خاتمی نزدیک به 700 هزار شغل بوده است. فشرده خبرها 21 و